برداری که نسبت به سود پروانه اقدامی نکنه.
خب این باخا بیشتر در کدام مناطق هن آقای سالاری؟
اینا خب پراکندگی متفاوت دارن، ولی قسمت عمده این رو در مناطق شمال غربی و شمال شرقی که
خب
بیشتر باغات تهران در اونجا بوده هست.
بحثی در این چند روز مطرح شده که صاحبان این باغ‌ها شخصی نیستند و عمدتاً نهادهای دولتی هستند. خب بحثی هم شد که نمایندگان مجلس مطرح کرده بودند که خب بیایم این 500 میلیارد رو پرداخت بکنیم بهشون و اصلا از این ماجرا بگذاریم. بحث دیگه هم که مطرح شده بود این بود که خب اینها به دیوان عدالت اداری اگر شکایت بکنن میتونن مجوزشون رو پس بگیرن و شروع به کار بکنن. خب اگر این مسئله تبدیل به یک مسئله حاکمیتی بشه، مسئله‌ای که بالاخره با محیط زیست پایتخت سر و کار داره، اگر به این پرسش ها هم پاسخ بدیم خیلی خوبه. به ویژه صاحبان این باغ‌ها که گفته میشه اکثرا نهادهای دولتی هستن و این یه مقدار شبهه ایجاد میکنه برای مردم.
اولا من یه نکته دیگه رو میگم، وقتی که یه ملکی باغ شناخته میشه که در اصل در کمیسیون ماده 7 مناطق و نهایتا در کمیسیون شهرسازی معماری ما نظر کارشناسی به صحن علنی شورا میدیم و در اون فضای علنی شورا تصمیم گیری میشه، الزاما این نیست که یعنی اونجا درخت وجود داره. ما بسیاری از این پرونده هایی که باغ هستن در اصل تصاویر هوایی در گذشته پوشش درختان داشتن، یا در سند مالکیت قید باغ اومده، یا به موجب استعلامی که از به اصطلاح ماده 12 زمین شهری شده، کمیسیون ماده 12 اونها گفتن اینجا مثلا دایره مشجره یا دایره باغه. لذا الان تو همین چسبوس پرونده هفتش که پرونده هست یه دونه درخت هم چیه؟ ندارن. کما اینکه تو اون از اون تشخیص باغ میدین در شورا از اون رای کسیم باغه الزامن در وضعیت فعلی باغ نیستن، ولی ما به لحاظ رعایت قوانین فرادست چندین شرط داریم که باید باغ باشه. یکی اینه که تو سند نوشته باشه باغ، حتی یه درخت نداشته باشه ولی در سند نوشته باشه باغ، یا کمیسیون ماده 12 گفته باشه باغ، ما چیه تشخیص باغ میدیم. اینو من اول توضیح داده باشم. این نکته بسیار درستیه. بحث ما با دوستان نهادهای حاکمیتی به خصوص بنیاد سازمان بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد اجرای فرمان امام، سازمان اوقاف، کمیته امداد و امثال هم این بود که به هر حال این نهادها نهادهای حاکمیتی هستن که فلسفه ایجاد اونها کمک به جامعه، کمک به محرومان در از حل مشکلات دانش‌های جامعه هسته. اگر قرار باشه که در از کمک کنیم به پالایش هوای شهر تهران، کاهش آلودگی، قطعا در راستای منویات مقام معظم رهبری که بارها و بارها تأکید فرمودن اینها میبایستی پیشگام باشن.
بله.
مبتنی بر همین رویکرد و نامه هایی که خود ما و من به آقای سعیدی رئیس بنیاد نوشتم، خب اونا اومدن دو تا سازمانشون تحویل شهرداری دادن. این بحث درستیه، ولی ما در فرآیند تصمیم گیری واقعیت اینه که چون شورای شهر اصلا به لحاظ نفیه و اثباتا اینکه اینها مال چه کسانی هستن اصلا ورود نداشتیم. از نظر ما برحال هر پرونده‌ای که تحت هر شرایطی الان وضع موجود هر چیه باز شروع شده مورد بررسی قرار گرفتن و پرونده‌ها قفل شد و این سطح دو طرف ما شهرداری گفتیم با این سرنوشتی عرض کردم، چون قبل از مصوبه شورا بوده، قبل از بالاخره قانون اصل به ما سبق نمیشه، با این دیدگاه و خیلی از حقوقدانا به ما مشورت میدادن که اگر شما اینجا مکلف کنید پروانه نده، ممکنه اصل مصوبه برجبانهای شما که زیر سوال بره و اون موقع یکی از مهمترین برندهای شورا و نهادی که در سطح جامعه داشته اونم زیر سوال بره. ولی من هم سازمان ها و نهادها
بایستی واقعا
دیگه دست از ساخت و ساز در باغات
خب بردارن. آقای سالاری، سر اون بحث شکایت و اینها بعضی از وکلای دادگستری معتقدند تا پروانه ساخت صادر نشده باشه شکایتشون به جایی نمیرسه.
درست.
یعنی شما میتونید یا حالا شورای شهر، شهرداری، هر جایی این مصوبه رو حتی کار به مجلس برسه. یعنی من فکر میکنم که اینجا اینجور مواقع نیاز به یه سند بالادستی هست، نیاز به یه سند حاکمیتی هست که این ماجرا رو حل و فصل کنه. ما از مقام معظم رهبری تا پایین همه آدمهایی رو داریم که مخالف این ماجرا هستن، ولی این وسط چه اتفاقی میفته که این همه باغ تبدیل به برج میشه، نمیدونم این همه محیط زیست تخریب میشه؟ پس اینجا کی داره تصمیم میگیره؟ میبینیم وقتی یه مسئله تبدیل به یه مسئله بشه که با نمیدونم زندگی مردم، با حالا همه چی در شهر تهران ارتباط پیدا میکنه، خب این مسئله خب خیلی با راه‌های حقوقی با راه‌های حاکمیتی قابل حله و خیلی از دوستانی که حالا بحثای مطرح کردن مخالفت کردن با مصوبه شما، با مجوز شما.
من این حرفا رو قبول دارم کاملا. یعنی ما بحثمون اینه اصلا به این قضیه ورود نکنه. اگر ورود نمی‌کرد چی می‌شد؟ کل 473 تا پروانه می‌گرفتم. ولی با ورود 62 تا هم تنزل داد، شاید 10-15 تا باغاتی که درخت ندارن. گرچه اگر واقعا نهادهای حاکمیتی یه تصمیم کلان در سطح بالا گرفته بشه که اینها هر هم دیوان عدالت نتونه ورود کنه و ورود نکنه، یعنی مصلحت عام و عموم شهر رو ترجیح بده به مصلحت یه بحثی از مردم که حالا اونا محسن حق داشته باشن، قطعا ما که از خودمونه که اصلا شورای پنجم که همینه میخواد. ولی در مجموع مشورت هایی که با حقوقدان ها و شهرداری اینها کردیم، اونها در از گفتن اینا تو قبل از لغو مصوبه بازباغ ها بوده، گرچه اونها با اون تبصره های الحاقی امروز که مخالف بودن که ما گفتیم آقا اینهایی که دارای درخت اینها رو برید تحاصل کنید و معوض بدید و پولش پرداخت کنید. ولی با این حال ما الان صحبت هایی که با نهادها داریم سایر این تصمیم شورا در سفر تنفا خواهد شد که این دغدغه در سطح عموم جامعه منتشر بشه و خودمون یه فرصتی شد برای اظهار نظرهای کاتناتی و ایجاد دغدغه در مسئولین تراز بالای کشور که انشاءالله اونا هم ورود کنن، انشاءالله نذارن اصلا این چند تا باغ هم اگر درخت هم ندارن حداقل اونجا درخت باشه باغ واقعی.
خب این در واقع به عهده شما میشه دیگه، من که نمیتونم برم به مقامات و نهادها بگم که این مصوبه رو تصویب کنم.
ما داریم جلسه میذاریم با اینا مکاتبه میکنیم و از اونها هم خواستیم، حتی از فرمانداری تجاری تقاضا کردیم که اگر اونها هم بتونن به هر حال در راستای تصویب مقامات برادر
در واقع میدونید آقای دکتر سالاری، من به عنوان یه روزنامه نگار، مردم به عنوان شهروندانی که در این شهر زندگی میکنیم، از شورای شهر حداقل انتظارمون اینه که اون باقی هم که درخت نداره توش درخت بکاره.
بله.
نه اینکه اون رو تبدیل به یه برج بکنه دوباره طبعا. سیمان و آهن بره بالا. این خیلی انتظار بدیهی و ساده ایه که هر یک از شهروندان میتونن از شورای شهرشون به نمایندگانی که بهشون رأی دادن داشته باشن. من و دیگر شهروندان آمدیم، رأی دادیم، نمایندگان آمدن در مجلس، در شورا. انتظارمون اینه که از اون حقوق حقه مردم دفاع بشه. حالا یک نهادی اومده هر چند میلیارد پول داده باشه، واقعا فکر نمی‌کنم، نه به لحاظ انسانی، نه به لحاظ حقوقی، نه به لحاظ قانونی، هر چند بگیم که قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و اینها در دوره‌ای که این قانون بوده این کار رو کردن، اما به تعبیر شما میشه بالاخره با یه سری مسائل حاکمیتی ماجرا رو حل و فصل کرد. آقای البازی هم پرسشی دارن.
به هر حال ببینید، شورای پنجم نه در دریافت این عوارض و نه در تشکیل پرونده اینها هیچ گونه نقشی نداشته و واقعا میتونسته به این حوزه ما ورود نکنه، این حجمه ها به علی شورا نباشه.
بله خب بالاخره حالا دیگه ادامه بدیم دیگه، این راهو ادامه بدیم، پیش بریم، برین جلو.
بله قطعا ما هم همراه هستیم و داریم این روزا هم تلاش میکنیم که انشالله بشه همون معدود باغات که به قول شما درختان بسیار کمی دارن یا درخت ندارن اونها هم این با توجه مشکلات و چالش های زیست‌محیطی که وجود داره.
بله آقای سالاری، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم. یه نکته ای در صحبت های شما، این اول اینکه این ریسی که الان در شبکه های اجتماعی منتشر شده در مورد صاحبان این باغ ها رو شما تایید میفرمایید، و نکته دوم اینکه من در این ریسی که نگاه میکردم متاسفانه 3-4 تاش مربوط به خود مجموعه شهری است، یعنی شهرداری های مناطق، اینو تایید میفرمایید؟
والا در مورد این که مال شهرداری های مناطقه من فکر نمی کنم، اطلاعی ندارم حتی قبلی، ولی لیستی که منتشر شده بود این که بخشی از نهادها و سازمان های دولتی و حاکمیتی اینجا اسنادشون به نام اونها هست، اینو من تایید میکنم. اون سوالیه که الان در حال حاضر آیا این باغار متعلق به اون نهادها هست که اونها واگذار کردن به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر؟ چون لیستی که در فضای مجازی منتشر شده در از منبعث است بررسی پرونده هایی که سند الان داخل اون پرونده و اسم نهایی که اون سند هست، ولی الزامن نیست که اون سند اون فرد اون بزرگ اون سازمانی که اسمش اون سند هست الان هم مالک اون باغ باشه. ممکنه غالبا ما بررسی کنیم اینها متاسفانه این رو واگذار میکنن به اشخاص حقیقی و حقوقی که بعضا اونها رو هم دچار چیه مشکل میکنن. این که حالا چه میزان از اون باغات هنوز به نام اون بنیادها هست یا چه میزان رو واگذار کردن واقعا اطلاع دقیقی ما از این نداریم. اینو بایستی در عهد استعلام کنیم از سازمان سر که متوجه بشیم واقعا هست، ولی این که الان تو سندشون یه همچین اسامی هست این درست.
آره نکته جالبش این بود که چند تاش هم مربوط به خود حوزه شهری بود.
ما من
لیستش رو داشتم. بسیار ممنونم.
متشکرم آقای دکتر سالاری. سپاسگزارم از شما. شبتون بخیر.
از دغدغه شما هم بخیر.
خواهش می‌کنم. متشکرم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر مجوزی که برای ساخت و ساز در 62 باغ صادر شده. اما بحثی که آقای سالاری داشت، من اول عذرخواهی کنم به خاطر کیفیت بدی که صدا داشت و دوستانی که اگه بخشی رو متوجه نشدن این نکته رو بگم که خلاصه بحث این بود که در استفساریه‌ای که شهرداری خواسته بود از شورای شهر مبنی بر این که این تعداد باقی که عوارضشون رو پرداخت کردن و یه 170 میلیارد بوده و یه 500 میلیارد تومان، پرونده‌های متعددی وارد این مجموعه شده که یه 38 پرونده بوده، یه 15 پرونده بوده و پرونده‌های دیگری که حالا با شماره‌های مختلف وارد شورای شهر و شهرداری شده بودن. شورای شهر در نظر داره که با توجه به ارزش محیط زیستی باغ‌ها، باغ‌هایی رو اجازه که ساخت و ساز بهشون بدن که دیگه درختی توش وجود نداره، باغ‌های خشک هستند و اصطلاحاً باغ‌های بایرن، دایر نیستن. این یکی از موضوعاتیه که مطرح شد و دو دیگر این که شورای شهر در تلاش تا بتونه پول اینها رو پس بده یا کلن این تعداد رو حتی به 15 تا برسونه، 15 تایی که دیگه در اونها درختی وجود نداره و به طور کامل از بین رفتن. بخش خلاصه‌ای بود از صحبت‌های آقای سالاری، همراه ما باشید. ۲۱:۴۳ است و بخش دیگر خبر با آقای البرزی.
ممنونم. خب خوب اشاره داشته باشیم به بحث فضای مجازی و واکنش‌هایی که کاربران و شهروندان در فضای مجازی داشتن. با هشتگ‌های با عنوان مصوبه عجیب 62 باغ، بریدن نفس 62 باغ یا بداد 62 تا باغ برسید، کاربران فضای مجازی نارضایتی و اعتراض خودشون رو نسبت به این موضوع اعلام کردن و این جریان ادامه داره. و یه پیام جالبی هم دیدم در یکی از شبکه‌های اجتماعی که کاربر محترمی نوشته بود هر ساله همزمان با هفته درختکاری این همه تبلیغ می‌کنیم که یکان یکان درخت بکاریم، یک باره می‌آییم که مجوز ساخت و ساز در 62 تا باغ رو صادر می‌کنیم. واکنش‌ها در فضای مجازی نسبت به این موضوع بسیار زیاد بوده و این هشتگ 62 تا باغ به سرعت داره در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه.
خیلی متشکرم.
خدمت شما هستیم.
همراه ما باشید.
روزگاری تهران چنان آب و هوایی داشت که هر که از اون گذر می کرد دلباختش می شد و شاه طهماسب صفوی در این میان از همه دلباخته تر. روزگاری تهران بود و نهرهای پهن و باریک و کوتاه و بلند و باغهای فراوان. روزگاری تهران پر بود از چنارهای پربرگ و قطور و زیبا. اما از این همه اون چه که باقی مونده تک و توک باغهایی که در گوشه و کنار شهر هنوز نفس میکشه. در روزهای اخیر با رأی مثبت شورای شهر برای 62 باغ مجوز ساخت و ساز صادر شده، اما نظر مردم در این مورد چیه؟
حتی یه دونه برج دیگه به این شهر نمیتونن اضافه کنن. اینایی هم که ساختن همش بی خودی بوده و اضافه بوده و روی این به اصطلاح محیط و به اصطلاح هوای شهرمون اثر گذاشته، روی محیط زیستمون اثر گذاشته و موافقم حتی اینایی هم که ساخته شده خراب بشه. نباید اجازه بدن به هیچ عنوان. هیچ کس حق نداره این اجازه رو به عنوان مدیر به خودش بده که امضای پای ورقه ای بندازه که حتی اگر شورای شهر باشه، رئیس شهرداری باشه، هر کی میخواد باشه، حق این کارو نداره از طرف مردم این شهر این اجازه رو صادر بکنه.
من که اول اصلا شوکه شدم اینو شنیدم، برای اینکه تو این وضعیت آلودگی هوا تو این و یک درخت یک گیاه برای ما نفت تنفسه، برای ما که بچه کوچیک داریم تنفسه. الان بیمارستانه مثل بسیج دانشوری برید ببینید چه خبره، مردم دارن چی میکشن از تنفس. اون وقت به راحتی قطع درختان، به راحتی. خب دیگه ما میخوایم چجوری زندگی کنیم، چیکار میخوایم بکنیم تو این شهر؟ من نمیدونم، امیدوارم درست تصمیم بگیرن، درست فکر کنن، به فکر بچه های خودشون باشن، به فکر خودشون، خانواده های خودشون باشن، همچی کاری رو نمی کنن، چه برسه حالا دیگه مردم.
متاسفانه مردم و شهروندان تهران اون چیزی رو که نتیجه اعتمادشون به این طیف سیاسی بود ندیدن و آخرین مصوبه‌ای هم که دیدیم تو این 62 تا باغ متاسفانه واقعا خیلی میشه گفت زننده بود این مصوبه. تو این وضعیتی که هوای تهران اینقدر آلوده میشه و خودشون تصمیم دارن که طرح زوج و فرد و ترافیک و اینها رو افزایش بدن، دنبال این راهکارها هستن، تصویب یک چنین برنامه‌ای که دقیقاً متناقض هست با محیط زیست، با بحث جلوگیری از آلودگی هوا، واقعاً نمیدونم اسمش چی میشه گذاشت، فقط جای تأسف داره.
هر چیز سبزه و طبیعت بیشتر باشه به نفع خود مردم هم علاوه سلامتی جسمی روحی فرق نمی کنه و من فکر میکنم که همه باید استفاده بکنن.
و فکر میکنی آیا مدیریت شهری انصافه که خیلی راحت مجوزش رو صادر کنه که 62 باغ خراب بشه و تبدیل به ساختمون بشه؟
نه مسلمه، نه اینقدر دیگه توی کلان شهر ساختمون برپا شده که دیگه اصلا نیازی نیستش که خواسته باشه ساختمون بسازن تو اون. میگم فضای سبز یه محیطی میتونه آرامش دهنده، یه محیطی میتونه خیلی خوب برای مردمی که توی اون شهر زندگی میکنن باشه. این من فکر میکنم که اصلا به صلاح دیده نه مردم نه هیچ کس دیگه، یعنی حتی شما اگه از یه بچه 7 ساله هم بپرسی طبیعت رو بیشتر ترجیح میده تا ساختمون سازی، تا دیدن ساختمان رو.
درخت اصلا یک موجود زنده است، مثل یک انسانه، مربوط و متعلق به هوای ماست، متعلق به محیط زیست ماست، متعلق به تنفس ماست. هیچ کس حق نداره اون زمینی رو که مالکش هست رو در واقع اینطور تصور بکنه که مالک تمام اون محتویاتش هم هست. درخت در واقع داره برای همه شهروندان اکسیژن تولید میکنه. چطور ممکنه که به بهای ساخت برج که اون هم افراد خاصی قطعا میتونن از اون استفاده کنن و قطعا افرادی که بسیار ثروتمند هستن میتونن اونها رو برای در واقع سکونت، حالا اسمش رو بذاریم سکونت لاکچری، خرید بکنن و استفاده بکنن، این داره به قیمت از بین رفتن صدها تن اکسیژن در ماه یا در سال که سهم همه شهروندان هست تموم میشه و این ظالمانه است.
خب 21:49 دقیقه از 7-8 دقیقه وقت داریم گفتگو کنیم با آقای مهندس افشین حبیبزاده، معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران. آقای مهندس حبیبزاده سلام، شب بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکر. بخشی از دیدگاه‌های مردم رو شنیدید. چیه این ماجرای مجوز؟ ما البته با آقای سالاری هم صحبت کردیم، بخشی رو از دیدگاه‌های شورا رو در واقع از نظر ایشون شنیدیم، اما همچنان این پرسش‌ها برای مردم و رسانه مطرحه که چرا اصلا باید چنین اتفاقی بیفته، چرا این ماجرا به شکل حاکمیتی حل نمیشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا قطعا مردم حق دارن که نگران آلودگی هوا باشن و به دنبال این باشن که به هر حال هر روز هوای تهران رو به بهبودی بده. تمام این مسائلی که اشاره فرمودن همش درسته است و من اینا رو تایید میکنم. عرضم به خدمت شما، در شهریور سال گذشته که ما ورود کردیم بر شورای پنجم، ورود کردن به شورا، من چند تا طرح ارائه کردم. یکیشون هم طرح در واقع جلوگیری از صدور مجوز ساخت و ساز برای برج باغ ها بود، برای باغ ها بود، که خوشبختانه این طرح بعد از گذشت در واقع نزدیک به حدود 6 ماه در شورا به تصویب رسید و در اسفند سال 96 همکاران من موافقت کردن با اینکه تا اطلاع ثانوی هیچ گونه مجوزی برای باغ ها در واقع صادر نشه. خب از اون زمان به بعد هم شهرداری ملزم به این شد که برای اینکه حقوق مالکانه رو هم نادیده نگیره و نادیده گرفته نشه، پیشنهاد جدیدی رو بیاره برای نحوه بارگذاری در باغ‌ها، که خوشبختانه این منجر شد به کاهش سطح اشغال باغ‌ها از 30% به 15% و همچنین کاهش طبقات به حدود 3 و 4 طبقه و همچنین با منفی 1 15%. چون همونطور که در جریان هستین، بر اساس ضوابط قبل می توانستن تا 30% سطح اشغال رو استفاده کنن و بعضا تا 80% هم منفی 1 رو، یعنی در واقع دیگه چیزی از باغ باقی نمیموند. خب این کارها همه انجام شد و به نظر من کارهای بسیار خوبی تو این زمین انجام شد و جلوگیری شد از ساخت و ساز بیشتر در باغ‌های باقی مانده در تهران، که اگر اشتباه نکنم حدود 3000 قطعه باغ باقی مانده با مساحت حدود نزدیک به 1600 هکتار. عرضم به خدمت شما. اما موضوع این 64 تا پرونده،
بله،
شهرداری تهران به شورا اعلام کرد که خب گروه‌هایی هستن که بر اساس ضوابط قبل تا قبل از اسفند سال 96 تمام عوارض خودشون رو پرداخت کردن و تسویه کردن و ما موظف هستیم که طبق ضوابط قبل رو اونها رعایت کنیم. یعنی اون ضوابطی که قبلا وجود داشته، شخصی که باغ داشته بر اساس اون ضوابط اومده درخواست ساخت و ساز کرده در باغ خودش و بر اساس همون ضوابط که 30% سطح اشغال بوده ماده تمام عوارضشون هم پرداخت کرده و رسیده به مرحله صدور پروانه. از ما سوال کردن که ما در ارتباط با این افرادی که بر اساس اون ضوابط تصفیه حساب کردن چه کار باید بکنیم. طبیعی بود که شهرداری باید برای اونها که تا قبل از اسفند سال 96 تمام کاراشون رو به اتمام رسوندن باید پروانه صادر میکرده، ولی این کارو نکرده. این کارو نکرده و چون برخورد کرده با مصوبه ما، نگران بوده که به هر حال معرفی بشه به تخلفات یا به بازرسی یا به سایر نهادها برای اینکه در واقع مجازاتی براشون پیش بینی بشه. به همین جهت پروانه رو براشون صادر نمیکنه و از ما استعلام میکنه.
بله.
شورای شهر هم ما در واقع دو تا کار میتونستیم بکنیم. یک کار این که بگیم آقا اصلا ما به این 64 تا در واقع پروانه نمیدیم. خب اون چیزی که در واقع تجربه‌ای که ما در کمیسیون‌های ماده 100 داشتیم، معمولاً کسانی که عوارض خودشون رو به صورت کامل بر اساس یه ضوابطی پرداخت می‌کردن و شهرداری در واقع اقدام به صدور پروانه در این قبیل موارد نمی‌کرد یا تخلفاتی از این دست داشتن، وقتی شکایت می‌کردن به دادگاه در واقع با موضوعی تحت عنوان حقوق مکتسبه روبرو می شدن.
ماله.
و بر اساس حقوق مکتسبهی که بر اساس ضوابط آن موقع کسب کرده بودن، رأی دادگاه به این در واقع صادر میشد که باید حقوق مکتسبشون رعایت بشه. طبیعتا اگر ما با همچین شرایطی مواجه میشدیم، قطعا اتفاقی که میافتاد این بود که ما باید به باغ‌های دیگری هم ورود میکردیم که نزدیک به 500 تا درخواست، حدود 500 و خورده بیش از 500 تا درخواست داده شده بود برای ساخت و ساز، و قطعا با مشکل مواجه میشدیم و مجبور بودیم که فکری هم برای اون 400 خورده یلباقی بکنیم. به همین جهت تصمیم گرفتیم که برای این 64 تایی که نمیتوانستیم پروانه صادر نکنیم، برای اینکه اینا طبق ضوابط قبل تصفیه حساب کرده بودن و حتما باید پروانه شون رو دریافت میکردن، لذا تصمیم گرفتیم که برای جلوگیری از ورود به سایر موارد، برای این 64 تایی که طبق قانون قبلی درخواست صدور پروانه کرده بودن و تصفیه حساب کرده بودن، به این تصمیم رسیدیم. البته بعد از مدت ها گفتگو و رفت آمد تو کمیسیون ها و در نظر گرفتن همه جوانب کار، به این نتیجه رسیدیم که اجازه بدیم این 64 تا پروانه خودشون رو دریافت
کنن. خب از راه های دیگه نمیشد مثلا حالا قوه قضاییه یا جاهای دیگه، چون صحبت هایی رو همکاران شما هم مطرح کردن که میشد از راه های دیگه مخالفان این مجوز؟
نه خیر، عرضم به خدمت شما همونطور که خدمتون عرض کردم، اون تجربه‌ای که در واقع همکاران بنده و یا حتی خود بنده هم در کمیسیون ماده 100 داشتیم این رو تایید نمی‌کنه، و افرادی که تونسته بودن تا این مرحله پیش برن و تصفیه حساب سیستمی بکنن و در واقع فیشاشون رو دریافت کنن، پول‌ها رو همه رو واریز بکنن و تمام این کارهای خودشون رو قبل از تاریخ مصوبه ما، یعنی 22 اسفند ماه و اون 10 روز مهلتی که 2 هفته مهلتی که باید بره فرماندهی رو برگرده که میشد 7 فروردین 97، کسانی که تا این تاریخ تمام امورات خودشونو به طور کامل، تمام عوارض خودشونو به طور کامل پرداخت کرده بودن و فقط پرینت گرفتن پروانه شون باقی مونده اگر مراجعه میکردن، قطعا با حقوق مکتسبه برمیگشتن. بسیار هم تو این زمینه در واقع پرسجو شد، جلسه گذاشته شد، گفتگو شد، همه جوانب به کار در نظر گرفته شد و رسیدیم به این که در واقع چاره نداریم جز این که با این 64 تا موافقت کنیم.
بله، خیلی متشکر، ممنون آقای طبیب‌زاده که همراه ما بودید. امیدواریم که این مسئله جوری حل بشه که به نفع شهر تهران و مردم باشه.
عرض کنم قطعا همینطور که عرض کردم دغدغه مردم دغدغه ما هم هست و قطعا همه این مواردی که در واقع اشاره کردن مد نظر ما، اصلا به همین جهت طرح جلوگیری از صدور ساخت و ساز بر اساس شیوه قبل ارائه شد و به تصویر رسید. نیت همه ما این بود که جلوگیری کنیم از ساخت و ساز در باغ‌های موجود در شهر تهران، که با کارهایی که انجام شد تونستیم جلوگیری کنیم از ادامه روند سابق، ولی این 64 تا رو همونطور که عرض کردم باز به همین دلایلی که عرض کردم چاره جز صدور در واقع اجازه دادن صدور پروانه براش نداشت. البته راه‌های دیگه هم میشد پیش بینی، از فرض کنید که مثلا همه این باغ‌ها خریداری میشد، یا حتی این باغ‌هایی که باقی مانده همین 3000 قطعه که عرض کردم خدمتتون، همه این قطعات در واقع میشه خریداری بشه، ولی نیازمند اولا باید رضایت افراد جلب بشه، یعنی باید راضی باشن به فروششون، ثانی هم به منابع بسیار زیادی احتیاج داره که تأمین این منابع از اختیار شهری تهران خارجه.
بله، خیلی متشکرم، شبتون بخیر.
منم از شما متشکرم، سپاسگزار، شب شما بخیر.
خدا نگهدار. آقای البرزی نکته پایانی.
بله، آقای محمدیان کارشناس محیط زیست گفتن که این مصوبه شورای شهر یکی از مصوباتی بود که به صورت گسترده واکنش افکار عمومی جامعه رو به همراه داشت برخلاف مصوبات قبلی، که این نشان از حساسیت جامعه و افکار عمومی نسبت به این موضوعات محیط زیستی داره. ایشون اظهار امیدواری کرده که مسئولان شورای شهر به این حساسیت افکار عمومی توجه ویژه‌ای داشته باشن انشاءالله.
خیلی متشکرم دوستان عزیز که امشب ما رو همراهی کردید، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.